با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبین ارجمند. با قسمت اول از خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید.
قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتا پرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید مصطفی حجازی فرزند سید مصطفی اصالتاً از سادات منطقه دهاقان اصفهان هستم. خویشاوندان پدرم در خوزستان معروفند. اصالتاً اصفهانی هستیم، ولیکن به دلیل بحران‌های اقتصادی بعد از شهریور 1320 بخش زیادی از اهالی اصفهان و شهر کرد و بختیاریا جذب صنایع شرکت نفت شدن. از نظر شجرنامه نسبت ما میرسه به امام سجاد علیه السلام، یعنی امامزاده حسین اصغر فرزند هشتم ایشون. در 27 بهمن 1320 در منطقه نفتی آقا جاری متولد شدم. بیشتر خاطرات دوران کودکی من برمیگرده به دوره‌ای که پدرم در منطقه نفتخیز هفتگل خدمت میکرد. دوره ابتدایی رو تو مدرسه فروردین و اردیبهشت هفتگل گذروندم و ششم ابتدایی هم جزو شاگردای ممتاز استان بودم. بعد دوره اول متوسطه رو در دبیرستان کودکی ادامه تحصیل دادم و چون دوره دوم متوسطه در هفتگر وجود نداشت، ناچار به منزل برادرم در اهواز رفتیم و از دبیرستان دکتر کریم فاطمی دیپلم گرفتم. سال 1341 در آزمون ورودی دانشکده افسری پلیس پذیرفته شدم و بعد از طی دوره 3 ساله با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شدم. در مهر 1344 در جریان فارغ التحصیلی جزو دانشجوهای ممتاز بودم. سازمان 60 نفر رو از بین همین فارغ التحصیلای ممتاز انتخاب کرد و به تمام این 60 نفر ابلاغ کرد که جهت انجام مصاحبه خودشون رو به واحد اطلاعات و ضد اطلاعات شهربانی کل معرفی کنند. نوبت به من که رسید، نظر به این که در ذات من تحمل ظلم و بیداد وجود نداشت، ضمن این که خودم بچه یه خانواده رنج کشیده بودم، اظهار کردم که واقعا آمادگی کار در دستگاه اطلاعاتی رو ندارم، ولی اساسا استعدادش رو ندارم. خواهش میکنم اگر چنانچه ممکنه از من صرف نظر کنید. لذاب ضمن برخورد تند من رو از اتاق محل مصاحبه بیرون انداختن. سپس این ماجرا ابلاغ شد که خودم رو به پلیس انتظامی معرفی کنم. بعد از معرفی اونجا هم سوال کردن که کجا میخوای خدمت کنی. گفتم اگه اجازه بدید در پلیس راهنمایی و رانندگی فعالیت بکنم. بنابراین ابتدا به مرکز راهنمایی و رانندگی تهران اعزام که بعد از یه مدت خیلی کوتاهی جهت طی دوره تخصصی راهنمایی و رانندگی معرفی شدم. طی این دوره حدوداً یک سالی طول کشید و در نهایت به دلیل از بین بردن گرای ترافیکی و امثال هم شدم رئیس پلیس فرودگاه مهرآباد تهران. فروردین 1348 در تهران بودم که خبر درگذشت برادرم در یک تصادف رانندگی در جاده آقاجاری به من داده شد. برای من حادثه بسیار تلخی بود، چون برادرم چند تا بچه کوچیک و بزرگ داشت، ضمن این که برادری بسیار فداکار بود. در واقع من خودم به احساس تعهد میکردم نسبت بهش، ولذا علی‌رغم این که تازه ازدواج کرده بودم تقاضای انتقال به اهواز کردم که مورد موافقت قرار گرفت. بنابراین مهر سال 1348 منتقل شدم به شهربانی خوزستان به سمت افسر انتظامی در اداره راهنمایی و رانندگی اهواز. در 1353 به درجه سروانی مفتخر و به سمت رئیس راهنمایی و رانندگی دسفول منصوب شدم و بعد از اون رئیس راهنمایی رانندگی خرمشهر شدم. یادم یه شب رئیس ساواک خرمشهر که یه افسر ارتش بود تو جاده کمربندی خرمشهر با یه ماشین دیگه تصادف کرده بود. نیمه های شب بود که من شخصا رفتم به محل حادثه و رسیدگی کردم و رأی به تقصیر و کروکی دادم. صبح روز بعد بود که به من تلفن کردند که چرا شما قائم مقام ساواک رو در تصادف مقصر اعلام کردید، لازمه که سریعا نظرتون رو عوض کنید. من عرض کردم که نمیتونم نظرم رو عوض کنم، من یه نظر فنی دادم و نقصش مستلزم تایید سه نفر کارشناس فنیه، میتونید از اون طریق اقدام کنید، یعنی آقایون کارشناس ها نظرشون رو تغییر بدن. به خاطر همین قضیه هم مدت ها تحت فشار بودم. با وجود اینکه سرهنگ نوری رئیس شهربانی خرمشهر با من همراه بود، ولی که همونطور که میدونید قدرت فائقه اون موقع ها دست ساواک بود. از قضای روزگار همون آقایی که من در جریان تصادف حق به جانبش داده بودم داخل یه اتوبوس دیدمش. با دیدن من در حضور بقیه مسافرها از جاش بلند شد و بلند اظهار کرد که من در این دنیا و اون دنیا شهادت میدم که در تصادفی که با رئیس ساواک خرمشهر داشتم جناب سرهنگ حجازی حق رو به من داد. عرض کنم که گذشت. یادمه اون موقع آدمایی که به دانشگاهی افسری می اومدن نوعاً از خانواده های سنتی و مذهبی بودن. از طرفی کار فرهنگی نظام برای رسیدن به اهداف خودش حذف دین و یا حداقل کمرنگ کردن دین از صحنه زندگی مردم بود. البته به اون شکل هیچ اجباری هم نبود، یعنی اینجور نبود که خدای نکرده ما فکر کنیم که هر کسی که می اومد داخل دانشگاه افسری پیچ دین و ایمونی نداره. نه، یه همچین چیزی نبود. طبیعتاً فشار فرهنگی در جامعه و در سیستم برنامه ریزی به گونه بود که اشاعه دین نبود، بیشتر اشاعه ملیت و حکومت پهلوی بود که با فطرت ایرانیا همخونی نداشت. ما رأی العلم می دیدیم که در انقلاب اسلامی همون توده‌های نظامی و انتظامی که در بدن این جامعه رشد کرده بودند تو پادگان‌های نظامی و واحدهای انتظامی، به جز یه عده معدود و قلیل که در رده‌های بالای فرماندهی قرار داشتن، اکثریت پرسنل به انقلاب علاقه داشتند و همراه بودند و در واقع انقلاب اسلامی اونها رو احیا کرد و ما نمونه‌های زیادی داریم. از جمله اونها چهره‌های بسیار ارزشمندی همچون سپهبد شهید صیاد شیرازی، شهید ارجمند نامجو و امثال هم. امروزه احاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بستری قرار گرفتند که در کنار سایر نیروهای نهادی و انقلابی نظام این راه رو انشاءالله تا ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دنبال می کنند و دنبال خواهند کرد. همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، بنده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منصوب شدم به ریاست شهربادی خرمشهر. همزمان با دوره تصدی من بر خرمشهر، مثل بقیه شهرهای ایران بعد از انقلاب، مردم غرق در شادی و شادمانی بودن و واقعا یک نوع همدلی و همراهی بین مردم ایجاد شده بود، به گونه ای که حتی مردم با نیروهای مسلح که به شکلی فکر میکردن قبل از انقلاب با اونها معارضن، بسیار با محبت و با انصاف برخورد میکردن. نوعی شادی همگانی نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهان مستضعفین فراهم شد. ولیکن متاسفانه در خرمشهر مدت زیادی طول نکشید، یعنی ما از 22 بهمن به بعد تا اواخر اسفند به شکلی با نام عرب و عجم آشنا نبودیم و اصلا مطرح نبود این صحبت ها. اما از اواخر اسفند روی مسائل قومی و نژادی و منطقه‌ای صحبت های پیش می آمد. البته مسائل قومی در مناطق مرزی به داستان مزمن و کهنه استعماریه و مترصد شرایطی است که بتونه رشد کنه. جریان خلق عرب هم به چیزی بود شبیه همین مسئله، یعنی موضوع خلق و سایه نبود، چرا که از دوران سقوط امپراتوری عثمانی از طرف انگلیس ها تو منطقه شکل گرفته بود و حتی در دوره حکومت پهلوی اول و جریان شیخ خزعل زمینه هاش وجود داشت. به هر حال یه فرایندی کلی در نواحی مرزی شکل گرفته بود که خرمشهر جزئی از این فرایند بود. اما این که حول محوریت یک مرجع تقلید عرب به نام آیت الله شیخ محمد طاهر آل شبیر قرار گرفته بودند، حائز اهمیت خاص بود. خودشم این ادعا رو داشت که من یک وضعیت استثنایی در بستان خوزستان دارم. در واقع بازیچه یه دست استعمار شده بود. البته شرح کامل جزئیات حوادث مربوط به قائله جبهه خلق عرب در حوصله این برنامه نیست و مخاطبین و پیشکسوتان بسیار ارجمند میتونن مشروع این وقایع و اطلاع از جزئیات بیشتر مراجعه بکنن به کتاب خاطرات من. در هر حال به دلیل شرایط خاصی که خودم و خانوادم در جریان قائله خرمشهر داشتیم، حدودای آبان سال 1358 به تهران منتقل شدم و مسئولیت تصدی کلانتری 14 تهران در میدان خراسان به بنده محول شد. از همه کارهایی که من در اون موقع انجام دادم، دستگیری تعداد زیادی از اشرار در منطقه تیردوغلو و همینطور پیشگیری از سرقت و خرید و فروش مواد مخدر بود. بعد از ریاست کلانتری 14 به دستور جناب میر سلیم رئیس محترم وقت شهرواری کل، به ریاست پلیس هواپیمایی کشوری منصوب شدم. حادثه تلخی که در دوره تصدی این شغل من داشتم، حمله هواپیمای عراقی به ایران بود که دقیقاً در روز 31 شهریور 58 اتفاق افتاد. حدودای ساعت 2 بعد از ظهر که سرویسا آماده می شدن برای بردن پرسنل جمعی به خونه هاشون، یک دفعه با حمله هواپیماهای جنگی عراقی به فرودگاه مهرآباد مواجه شدیم. صدای انفجارا به قدری مهیب بود که اول فکر کردم خدایی نکرده کودتای نظامی هوایی صورت گرفته، ولیکن خیلی زود متوجه شدیم که جنگنده های عراقی از مسیر جنوبی آشیانه هواپیماهای نظامی رو بمباران کردن و در مسیر حرکتشون آشیانه هما هم تقریبا روبروی آشیانه هواپیماهای نظامی بود بمباران شده. خوشبختانه تعدادی از بمب‌ها عمل نکرده بودن و اونایی هم که عمل کرده بودن خسارت زیادی به بار نیاورده بودن و به هر حال این آغاز اولین آماده باشی بود که به نیروهای مستقر در فرودگاه دادم و وضعیت ویژه اعلام کردم. به طور کلی مأموریتم در سازمان پلیس هواپیمایی کشوری مصادف بود با حوادثی در نقاط مختلف شهر تهران، مثل تجمعات و راهپیمایی ها و بمب‌گذاری ها و غیره که بیشترشون رو متاسفانه از جانب آقای بنی صدر رئیس وقت جمهور هدایت می شد. و به این ترتیب بود که یه روزی جناب آقای میر سلیم بنده رو احضار و فرمودند که اوضاع پلیس تهران خیلی خرابه، شما تکلیف دارید که پلیس تهران رو فرماندهی کنید، و یه حکم دست نویس هم به من داد و از اوایل بهمن 59 منتقل شدم به پلیس تهران. موقعی که منتقل شدم به پلیس تهران، فنی صدر طرح بسیاری از فتنه ها رو ریخته بود که مقاومت در مقابل انتخاب نخست وزیر و چه سخنرانی 17 شهریور در میدان شهدا و چه در رابطه با سخنرانی هایی که روز عاشورا در میدان آزادی و حسینیه ارشاد ایراد کرده بود. یه سری تغییرات و تحولات در پلیس تهران شامل جوانگرایی در سطح کلانتری، انتخاب افراد بر اساس انگیزه و به این صورت نیروهای منصوب می شدند که مردمی و معتقد بودند، از طرفی هم با کمیته و با روحانیت منطقه هماهنگ بودیم. به این ترتیب تحولات ایجاد شد در پلیس تهران. گشت شب رو طبق دستورالعمل‌های از یه حالت انفعالی و خمودگی به یه حالت فعال و در کنار مردم و روحانیت تبدیل کردم. یعنی مردم خودشون بخشی از کارهای پلیس رو قبول کرده بودن و انصافاً هم از جهت فکری و تدارکاتی و تجهیزاتی مردم پلیس رو حمایت می‌کردند. اولین حرکت ما در استادیوم امجدیه این بود که پلیس رو برای اولین بار با لباس و ابزار و تجهیزات کنترل اختشاشات فرستادیم به داخل استادیوم. قرار بود اونجا آقایان بازرگان، آقای سباقیان، آقای توسلی و چند نفر دیگه سخنرانی بکنن. شاید البته به نظر من این برنامه نهضت آزادی رو میشد یه جوری یه وزن کشی یا در واقع یک ارزیابی اقبال عمومی در رابطه با برنامه 14 اسفند دونست. و اما موضوع و علت استعفای من از ریاست پلیس تهران به شرحی بود که خدمتون عرض میکنم. هر نوروز سال 57 اونطور که میدونید برابر سنت هایی که در حال حاضر هم وجود داره، در آغاز اعیاد رسمی از جمله نوروز، مقامات بالای استان به رسم سنت هدایایی به مسئولین قسمت‌های مختلف می‌دادن. سال 57 من رئیس اداره راهنمایی و رانندگی خرمشهر بودم. در این مراسم رئیس ساواک خرمشهر یک سکه طلا به من، فرمانده ژاندارمری و رئیس ساواک داد. تا اینکه گذشت و انقلاب به ثمر رسید و به حمدالله از برکت این رهایی و آزادگی بنده به ریاست شهربانی خرمشهر منصوب شدم. اوایل سال 58 یه روز آقای محمد فوزنده دادیار دادسرای خرمشهر به من گفتش که فلانی موضوع این سکه که از رئیس ساواک گرفتی چیه؟ گفتم والا من چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی یادم میاد که اوایل سال 57 یه همچین داستانی پیش اومد، ولی من فکر نمیکردم که شما امروز از من بازخواست بکنی. گفت نه، ما همه اسناد رو بررسی کردیم، بر مورد شما مطالعه کردیم. گفتم که همینطوری از خود شما بپرسم. جواب دادم که اگر چنانچه میدونید مشکلی وجود داره، من مایل نیستم برای انقلاب ایجاد مزاحمت بکنم، ضمن این که در عین حال توفیق خدمتگزاری و خدمت اسلام و انقلاب رو برای خودم یک عزت و افتخار بتونم. گفت نه آقا چیزی نیست، چرا ناراحت شدی، شما برگردید سر کارتون. خلاصه بعد از این داستان و جریان 14 اسفند طی مکاتبه ای با وزارت کشور اعلام شده بود که فلانی یعنی بنده از رئیس ساواک خرمشهر یک سکه گرفتم، پس بنابراین در کشتار مردم خرمشهر دست داشت. جناب میرسلیم همون موقع که ریاست وقت شهربانی کل رو عهده‌دار بودند بنده رو احضار کردند و پرسیدند داستان چیه. حضورشون عرض کردم که جناب فروزنده استاندار خوزستان خوشبختانه به حی و حاضر تشریف دارن، از ایشون سوال بفرمید. من رئیس شهربانی انتخابی و مردمی و انقلابی خرمشهر بودم، یه درجه مرشدیت به خاطر فداکاری برای حفظ نظام گرفتم. چطور ممکنه یه همچین آدمی، کسی که خدمت گذار انقلابه، در کشتار مردم دست داشته باشه؟ من از خانواده متدینم، همسرم اهل حجاب و چادر و این هاست و به این کیفیت زندگی کردن در خوزستان معروفم. جا جناب میسلیم هم فرمودن که مشکل نیست، شما برگردید سر خدمتتون. خلاصه فشارهای بنی صدر به مرحوم سرهنگ دست جردی بیشتر چربید و ایشون وادار کرد که اواخر اسفند به من اظهار کردن که فلانی آقای بنی صدر دست از سر ما ور نمیداره، استعفاتو بنویس تا من موافقت کنم. هلوهوش 27 و 28 اسفند بود که استعفام رو تقدیم کردم و پلیس تهران رو به نفر بعدی تحویل دادم. اون روزا اداری اطلاعات شهروانی اسم جدیدی با عنوان امور اجتماعی داشت. علت هم این بود که روی اسم اطلاعات و پرسنلی که قبل از انقلاب تو اداری اطلاعات کار میکردن حساسیت وجود داشت. به این شکل کار جدیدم رو در اداری اطلاعات شهربانی شروع کردم. اتفاقا این ایام مصادف بود با تاریخ استحقاق درجه من. موقعی که مسئول اداری اطلاعات شهربانی شدم حکم ترفیع درجه سرهنگی به من ابلاغ شد. افسرهای اداری اطلاعات شهربانی قبل از انقلاب جزو فعالترین نیروهایی بودند که کار خودشون رو از جهت تخصصی و حرفه‌ای انجام می‌دادند و در هر حال برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات برای حفظ نظام جمهوری اسلامی وجودشون مثمر ثمر بود و مورد نیاز بودند. در واقع به مصداق فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه همه ملت باید اطلاعاتی باشن، بنابراین در این برهه خاص تکلیف ما این بود که اونا رو هم بازسازی شخصیتی و همینطور کمکشون کنیم که با اطلاعاتی که دارن در رابطه با راه اندازی سازمان‌های اطلاعاتی فعال بشن، که البته موفقم شدیم. حتی بنده شخصا کتاب نسبتاً قطوری از تجارت شاخه‌های مختلف حرفه‌ای اطلاعاتی تهیه و به تمام واحدهای اطلاعاتی سپاه و دادستانی و بقیه دستگاه‌های ذی‌صلاح نظام فرستادم که در این رابطه از من تقدیر و قدردانی هم شد. در همین دوره بود که حادثه انفجار دفتر نخست وزیری پیش اومد. یادمه که ماه مبارک رمضان بود که سریعا خودم رو به محل انفجار رسوندم. در لحظات اولیه امکان همکاری و کمک از جانب هیچ کسی مقدور نبود. خطر ریختن آوار وجود داشت، کارا خیلی سخت پیش می رفت. بعضا پیدادی زیر آوار مونده بودن، صدای ناله هاشونو می شنیدم. بعد از انفجار کارای زیادی رو دنبال کردم. فردای اون روز بود که آقای بهزاد نبوی به من تلفن کردند و گفتند که اگه ممکنه به اتفاق یه تیم کارشناسی بیاید به دفتر کار من که یک اظهار نظری کارشناسی داشته باشیم، که بلافاصله این کار انجام شد و من متوجه شدم که فاجعه خیلی عظیم‌تر از این چیزاست که بشه به سادگی بررسیش کرد. به هر حال کار بررسی مقدماتی پرونده انفجار رو آهسته آهسته شروع کردیم. داستان کشمیری در واقع ساختگی بود. البته دو نفر کشمیری نامی در کرموشا و کردستان ما دستگیر کردیم، ولی اون کشمیری با این کشمیری فرق داشت و ما متاسفانه اطلاع زیادی از کشمیری و حتی عکس و آدرس دقیقی پیدا نکردیم. در واقع تشکیلات اطلاعاتی و تحقیقاتی از آدمی که در رده بندی بسیار بالایی نفوذ کرده بود مدرکی نداشت. سرهنگ وحید دستجردی که دچار سوختگی شدیدی شده بودند متاسفانه هفته بعد از این حادثه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. پیگیری و شناسایی کشمیری یکی از مسائل مهم ما بود، چون در واقع مفقود الاثر شده بود و ظاهرم نیست که فرار کرده بود. بعد از کارهای مقدماتی در 16 شهریور ماه، یعنی دقیقا 8 روز بعد از انفجار دفتر نخست وزیری، به عنوان رئیس شهربانی کل کشور منصوب شدم. مرحوم آیت الله املشی، دادستان کل کشور، مسئول رسیدگی به این پرونده بودن. با انتصابم به ریاست شهربانی ارتباطم با اکیپ به بررسی این پرونده تا حدود قطع شد. البته ارتباط بدنی کلی شهربانی با این تیم برقرار بود. ظاهراً صدا بردارمون اشاره میکنن که وقتمون تموم شده. انشالله ادامه روایت رو هفته که آینده به سمع شما عزیزان خواهم رسوند. خداوند یار و نگهدارتون.
پایان قسمت اول. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.